برای مرتبه دوم به بررسی می پردازیم که آیا آنچه ما آن را به عنوان افاضه و ایجاد می نامیم دادن واقعیتی جدا از واقعیت داده شده دارد یا نه. در اینجا می بینیم اگر واقعیت دادن غیر از واقعیت داده شده باشد، لازم می آید که ما وجود معلول داده شده را چنین فرض کنیم که قطع نظر از افاضه و عمل علت یک واقعیتی است مستقل، و کاری که علت می کند این است که با آن واقعیت مستقل اضافه و ارتباط پیدا می کند و آن را بر می دارد و به معلول می دهد. و البته این فرض مستلزم این است که ما برای گیرنده نیز واقعیتی مستقل از واقعیت داده شده فرض کنیم، و حالان که قبلا دیدیم که این فرض محال است، پس معنای واقعیت دادن علت به معلول و واقعیت یافتن معلول از علت این نیست که واقعیت معلول در کناری جزء سایر واقعیت‌ها انبار شده و کار علت این است که آن واقعیت کنار گذاشته را بر می دارد و تحمیل معلول می دهد، بلکه معنای واقعیت دادن علت به معلول این است که واقعیت معلول عین افاضه و اعطای علت است. یعنی همانطوری که گیرنده و داده شده در مورد علت و معلول دو امر واقعیت دار نیستند، داده شده و دادن نیز دو امر علی حده خارجی نیستند. پس در مورد علت و معلول گیرنده و داده شده و دادن همه یک چیز است و ما باید معلول را به عنوان عین افاضه علت بشناسیم، نه به عنوان چیزی که چیز دومی را به نام فیض به وسیله واقعیت سومی به نام افاضه از شیء چهارمی به نام علت دریافت کرده است. برای مرتبه سوم واقعیت دهنده را در نظر می گیریم، ولی در اینجا می بینیم که واقعیت وی باید مستقل از واقعیت گیرنده و داده شده و دادن باشد، زیرا دهنده واقعیتی است که واقعیت دیگری از او ناشی شده و او منشأ آن واقعیت دیگر است، و البته امکان ندارد که یک شیء خودش منشأ خودش باشد، زیرا مستلزم صدفه و تقدم شیء بر نفس است که مستلزم تناقض است. از اینجا اینطور می‌فهمیم که در مورد علت و معلول که ما علت را به عنوان وجود دهنده به معلول می‌شناسیم و ابتدا چنین تصور می‌کنیم که وجود دادن مستلزم چهار چیز است: دهنده، گیرنده، داده شده، دادن. اینطور نیست، بلکه در خارج دو واقعیت بیشتر نیست: واقعیت علت و واقعیت معلول که عین افاضه علت است. و به عبارت دیگر پس از بررسی کامل درک می‌کنیم که در مورد معلولات واقعیت ایجاد و وجود و موجود یکی است، و این ذهن ماست که از یک واقعیت وحدانی سه مفهوم مختلف ساخته است و موجب طرز تفکر غلط ابتدایی ما شده است. حقیقت این است که علت عمده این طرز تفکر غلط ابتدایی که متاسفانه غالب مدعیان فلسفه دوچار آن هستند، بیشتر از یک قیاس گرفتن بیجا سرچشمه می گیرد. معمولا می بینند که اگر فی المثل کسی به کس دیگری پول بدهد یا گلی اهدا کند، این خود مستلزم این است که لااقل پای چهار امر واقعیت دار در کار باشد، و دیده اند به طور قطع در این موارد شیء داده شده غیر از عمل اعطا و دادن است، و دیده اند که هرگاه مثلا کسی از کسی پولی یا گلی گرفت، تنها در همان لحظه اول که آن چیز را از او میگیرد به او نیازمند است، ولی در لحظات بعد خودش شخصا واجد آن شیء داده شده است و در واجد بودن آن شیء هیچ گونه احتیاجی به دهنده اولی ندارد. پس چنین خیال کرده اند که وجود دادن نیز نظیر پول دادن یا گل اهدا کردن است، که اولا واقعیت گل و پول غیر از واقعیت اعطای آن گل و آن پول است و حتی مغایر با واقعیت گیرنده آن است، و ثانیاً در لحظه بعد از لحظه دریافت گیرنده به شخصه می تواند واجد آن شیء باشد بدون آنکه احتیاجی به دهنده داشته باشد، و از اینجا نتیجه گرفته‌اند که معلول در بقای خود بی‌نیاز از علت است. بعد از اینکه بنا بر اصل کلی مسلم اولی قبول کردیم که رابطه علت و معلول رابطه وجود دادن و وجود یافتن است و بنابر مقدمه گذشته دانستیم که این رابطه یعنی وجود دادن و وجود یافتن معلول با خود وجود معلول واقعیت‌های مغایر و جدا از یکدیگر نیستند، یعنی واقعیت معلول با رابطه معلول با علت یکی است، پس دانسته می شود که واقعیت معلول را نمی توان منفک از رابطه معلول با علت فرض کرد، یعنی قطع رابطه معلول با علت با حفظ بقای معلول امری محال و ممتنع است و از اینجا نتیجه گرفته می شود که معلول حدوثاً و بقاءاً نیازمند به علت و متکی به علت است و محال است که یک شیء به وسیله علتی به وجود آید و بعد رابطه اش با علت قطع شود و بتواند به خودی خود به وجود خود ادامه دهد. از نظر فلسفی ما یا باید به کلی قانون علت و معلول را به کناری گذاشت و در نتیجه تسلیم مدعای سوفسطائیان و قائلین به سطوه و اتفاق شد و یا آنکه باید اصل نیازمندی معلول را به علت در بقا پذیرفت. و اما توجیه مثالها و شواهدی که بر عدم نیازمندی معلول به علت در بقا آورده شده بعداً خواهد آمد. در اینجا نکات ذیل را به تناسب مطلب گذشته یادآوری می‌کنیم. الف، ما مکرر گفته ایم که اولین وظیفه هر فیلسوف این است که به ذهن و اندیشه های ذهنی توجه کند و طرز اندیشه سازی ذهن را بشناسد و این قسمت مهم را ما قسمت روانشناسی فلسفه خواندیم. در اینجا نیز خواننده محترم متوجه شد که منتهای کاری که ما کردیم این بود که اندیشه های ذهنی خود را در مورد علت و معلول با اتکای یکی دو اصل متعارف فلسفی بررسی کردیم و ثابت کردیم که این تکثر صرفاً تکثر مفهومی و ذهنی است و این تکثر ذهنی است که منشأ بزرگترین اشتباه در فلسفه می شود. لذا مجدداً جمله‌ای را که قبلاً نیز ادا کرده ایم تکرار می کنیم. ما تا ذهن را نشناسیم نمی توانیم فلسفه داشته باشیم. ده، برهانی که در اینجا بر مطلب اقامه کردیم یک برهان عقلی خالص بود و مطابق آنچه در مقدمه مقاله هفت گفتیم این مسئله را جزء مسائل فلسفی خالص باید تلقی کرد که به هیچ اصل تجربی یا غیر تجربی خارج از حوزه فلسفه متکی نیست، بلکه یک توجه دقیق به این مسئله روشن می کند که این مسئله جزء مسائلی است که تحقیق در آنها فقط از راه برهان عقلی به ترتیبی که بیان شد میسر است و ضمناً ثابت می کند که نظریه کسانی که حدود حس و عقل و تجربه و تعقل و علم و فلسفه را نشناخته اند و در ارزش حس و تجربه راه اغراق پیموده و ادعا کرده اند مسائل فلسفی نیز از راه حس و تجربه باید تحقیق شود چقدر مضحک و مسخره است. جین، مادیین طرفدار عدم نیازمندی معلول به علت در بقا هستند و ما بعداً در محل دیگری که مناسبتی پیش آید گفتار آنها را نقل و انتقاد خواهیم کرد و عده‌ای از متکلمین نیز همین عقیده را دارند، ولی محققین فلاسفه عموماً طرفدار نیازمندی معلول به علت در بقا هستند و هر دسته‌ای طبق مشرب و مسلک خود برهان یا براهینی اقامه کردند و برخی از آن براهین در عین اینکه طرفداران اصالت وجود به آنها اعتماد کرده اند اوی اصالت ماهیت می دهد. و ما برای دوری جستن از اطاله از بحث و انتقاد در آن براهین صرف نظر می کنیم و چنین گمان می کنیم که آنچه در بالا گفته شد بهترین و ساده ترین راهی است که تاکنون بیان شده است و به هر حال این مطلب از مهمترین مسائلی است که در مباحث الهیات که در مقاله 14 خواهد آمد مورد استفاده قرار می گیرد. دال، علت در اصطلاح فلسفی غالباً به همان معنا اطلاق می شود که در بالا تعریف شد، یعنی وجود دهنده شیء، ولی گاهی به معنای اعم از این معنا اطلاق می شود و آن عبارت است از مطلق چیزهایی که شیء در وجود یافتن خود محتاج به آنهاست. اگر علت را به معنای اعم اطلاق کنیم شامل معدات و شرایط وجود شیء نیز می شود همانطوری که اگر معلول مرکب باشد شامل اجزاء تشکیل دهنده واقعیت وی نیز هست، چنان که اگر قائل به علت غایی باشیم شامل آن نیز هست، زیرا درباره هر یک از شرایط و معدات و همچنین درباره غایت و همچنین درباره هر یک از اجزاء تشکیل دهنده واقعیت شیء صادق است که گفته شود وجود شیء محتاج به آنهاست. ولی تعریف اولی که عنوان وجود دهندگی در آن اعتبار شده بر شرایط و معدات و همچنین بر غایت و بر اجزاء تشکیل دهنده واقعیت شیء صادق نیست، بلکه تنها بر آن چیزی صادق است که اصطلاحاً علت فاعلی خوانده می شود. این که در بالا گفته شد که معلول حدوثاً و بقاءاً نیازمند به علت است، همان علت فاعلی در نظر گرفته شده و برهانی که در بالا اقامه شد همانطوری که واضح است تنها شامل علت فاعلی است و این برهان شامل شرایط و معدات و همچنین غایت و اجزاء تشکیل دهنده واقعیت شیء مرکب نمی شود. آری، در مورد اجزاء تشکیل دهنده واقعیت شیء، مثل آن که آن شیء مرکب حقیقی باشد و از ماده و صورت ترکیب یافته باشد، از راه دیگر باید گفت که هویت معلول حدوثاً و بقاءاً نیازمند به آنهاست و این مطلب خیلی واضح و روشن و غنی از استدلال به نظر می رسد، زیرا گمان نمی رود که کسی در این مطلب شک کند که بقای مرکب موقوف به بقای جمیع اجزاء آن است و با انتفاع یک جزء حداقل مرکب منتفی می شود و تا کنون به نظر نرسیده که کسی مخالف این مطلب بوده باشد. ادامه متن. اشکال: ممکن است گفته شود که در مثال حرکت ماشین ما حقیقتاً از علت وجود حرکت تفتیش نمی کنیم، بلکه از علت سکون ماشین کنجکاوی می نماییم. روشنتر بگوییم، نه این است که ما اعتقاد داشته باشیم که علت حرکت به همراه حرکت تا آخر وجود حرکت باقی و ضرورت دهنده است تا در موقع پیدایش خلل از نقص علت حرکت جویا باشیم، بلکه با پیدایش علت حرکت میبایست وجود حرکت ادامه پیدا کند اگرچه خود علت از میان برود، چنان که با از میان رفتن بنا ساختمان از میان نمی رود و با نابود شدن پدر و مادر فرزند نابود نمی شود. و چون در مثال فوق حرکت از میان رفته و سکون پیدا شده، از علت پیدایش سکون جستجو می نماییم. پاسخ: ما پاسخ این خردگیری را به وجدان خود اشکال کننده موکول می نماییم و می پرسیم که در مثال فوق آیا مکانیسیان در مراجعه خود در اجزاء علت حرکت کاوش می کند یا به کنجکاوی تازه از علت پیدایش سکون می پردازد؟ این مستشکل اگر به وجدان و فطرت خود رجوع کند، خواهد دید سکون عدم حرکت است و علت عدم معلول پیوسته عدم علت می باشد. پس در هر حادثه منفی، یعنی در موقع نابودی یک حادثه اثباتی، ما پیوسته به علت و اجزاء علت حادثه قبلی برمی گردیم. بلی، هنگام حدوث حادثه اثباتی به علت حادثه قبلی رجوع نمی کنیم، ولی استدلال ما متکی به این فرض نیست. گذشته از این، بنا به نظریه خود مستشکل، موجود بودن علت سکون نیز به همراه سکون لزوم ندارد و در این صورت جستجو کردن در چیزی که ممکن است معدوم بوده باشد قابل توجیه نیست. اشکال: درست است که جستجو از معدوم وجه ندارد، ولی در این موارد علت مرکب بوده و پیوسته دارای اجزایی است که برخی از آنها موجود و برخی معدوم می باشد و ما با پی بردن به اجزایی که هنوز موجودند و اجزاء مربوطه دیگر نیز پی می بریم. جز این که تمام علت مرکب است و مرکب با انعدام بعض از اجزا نابود نمی شود، پس هیچگاه همراه بودن وجود علت با تمام اجزا با وجود معلول لازم نیست، چنان که نوزاد انسانی تنها حاجت و نیازی که به وجود پدر و مادر دارد در زاییده شدن است و بس، و پس از زاییده شدن دیگر نیازی در میان نیست. پاسخ: در تقریب مفهوم علت در اشکال چنان که روشن است، وجود هر یک از اجزاء علت مطلق گرفته شده و این خود اشتباه بزرگی است و به ویژه از کسانی که بیشتر از همه سنگ تحول و تکامل را به سینه می زنند بسیار شگفت‌آور است. زیرا ما در جهان ماده موجودی مطلق و خارج از قانون حرکت و تکامل نداریم و هر پدیده‌ای که پیدا می شود با اجزاء مکانی و زمانی جزء وجودش ارتباط دارد. حاشیه: به واسطه پیچیدگی و اهمیت مطلب ناچاریم مجموع آنچه در متن راجع به بقای علت به همراه معلول به صورت مدعا و سپس به صورت اشکال و پاسخهای متعدد بیان شده توضیح دهیم تا بهتر مورد استفاده خوانندگان محترم واقع شود. مدعا: ضرورت دهنده به معلول حدوثاً و بقاءاً همانا علت آن است و بقای علت هم در وجود و هم در ضرورت معلول شرط است. این که مثلا یک نفر مکانیسیان اگر خللی در حرکت ماشین ببیند به جستجو می پردازد از این جهت است که به حسب فطرت اذعان دارد که مادامی که علت تامه حرکت موجود است، حرکت به ضروره موجود است و اگر در یک لحظه خللی در حرکت مشهود شد، کاشف از این است که در علت حرکت نقصانی راه یافته، یعنی فطرتاً اذعان دارد که مجرد وجود خارجی علت حرکت در یک زمانی ضامن بقای حرکت نیست، بلکه بقای علت تامه حرکت است که ضامن بقای حرکت است. اشکال: این گونه جستجوها دلیل بر اذعان فطری به مدعای فوق نیست، زیرا ممکن است گفته شود که این جستجوها برای کشف نقطه نقصان علت حرکت نیست، بلکه این جستجوها برای این است که تغییر حالتی برای حرکت پیدا شده و حرکت تند یا کند یا متوقف شده، یعنی حادثه جدیدی رخ داده و شخص در جستجوی علت حدوث حادثه جدید است، نه در جستجوی یافتن منشأ عدم بقای علت حادثه اولی. پس می توان ادعا کرد که یک نفر مکانیسیان مثلا به حسب فطرت استادی خیش عیناً برخلاف مدعای فوق اذعان دارد، یعنی می داند که بقای علت حرکت در بقای حرکت شرط نیست، بلکه اگر خللی در حرکت پیدا شد مثل آن که تند یا کند یا متوقف شد از این جهت است که علت جدیدی پیدا شده و اثر علت از بین رفته سابق را خونسا کرده است. پاسخ: اولا سکون امر وجودی نیست که مستلزم علت وجودی باشد، بلکه امر عدمی است، زیرا سکون عدم حرکت است و بنابراین علت سکون یا عدم الحرکت همان عدم علت حرکت است و بنابراین علت سکون یا عدم الحرکت همان عدم علت حرکت است و بنابراین جستجو از علت سکون این جستجو از عدم بقا و از نقصان یافتن علت حرکت است. و ثانیاً بنا به فرض فوق که بقای علت حادثه در بقای حادثه شرط نیست، اگر فرضاً ما سکون را یک حادثه وجودی بدانیم، جستجو از علت سکون معنا ندارد، زیرا بقای علت سکون بنا بر فرض فوق در بقای سکون شرط نیست و ممکن است معدوم شده باشد و جستجو از معدوم معنا ندارد. اشکال: قسمت دوم پاسخ که گفته شد علت سکون معدوم شده و جستجو از معدوم معنا ندارد درست است، ولی این در موردی است که علت را بسیط و غیر مرکب فرض کنیم و حالان که علل بسیطه به این صورت در جهان طبیعت وجود ندارد، بلکه علت هر چیز مجموعه از حوادث متعدده است که در طول زمان واقع می شود. این گونه حوادث که اجزای علل شیء می باشد، بقای آنها در بقای معلول شرط نیست، بلکه ممکن است بعضی به همراه معلول باقی باشند و بعضی باقی نباشند. و البته با پیدا کردن آن قسمت از اجزای علل که موجود است سایر اجزا را می توان به دست آورد و این خود دلیل است که بقای علت تامه تمام اجزاء علل در بقای معلول شرط نیست. پاسخ: این گونه حوادث طولیه زمانیه که وجود معلول مشروط به وجود قبلی آنهاست، همانهاست که بهتر است به نام شرایط و معدات نامیده شود، نه به نام علت. مثلا سنگی که حرکت می کند و مسافتی را طی می کند، تا تمام نقطه های وسط را طی نکند، محال است که به نقطه آخر برسد. و همچنین هر نقطه ای را که فرض کنیم، رسیدن به آن نقطه قبل از رسیدن به نقطه های قبلی محال است. یعنی پیمودن بعضی از قسمت های مسافت شرط رسیدن و پیمودن برخی دیگر از قسمت های مسافت است. ولی پیمودن و رسیدن به هیچ قسمتی را نمیتوان به عنوان علت محرکه آن جسم در قسمت دیگر شناخت، بلکه علت محرکه که همه جا همراه حرکت است، همانا آن نیرویی است که جسم را در مسیر معین میراند. بنابر اصل تحول و تکامل جوهری و ذاتی موجودات طبیعت، هر موجودی از موجودات طبیعت در مراحل وجودی خود همواره حالت همان سنگی را دارد که در جریان طی مسافت است و گذشتن از مرحله قبلی شرط عبور از مرحله بعدی است و در این حال آن نیرویی که سیر تکاملی موجودات را مباشرت می کند نیروی باقی و لایزال دیگری است. علاهذا این شرایط و معدات که به منزله مراحل و منازل عبور یک شیء است و احیاناً به نام علل نیز خوانده می شوند، وجودشان شرط وجود معلول است، نه به طور مطلق بلکه به طور نسبی، یعنی وجود هر یک از آنها در یک مرحله معین و قطعه معین از زمان شرط وجود معلول است، نه مطلقاً. و این که ما گفتیم بقای علت در بقای معلول شرط است، منظور علت فاعلی و همچنین علت مادی و صوری اجزای تشکیل دهنده واقعیت شیء بود، نه مطلق علل که حتی شامل شرایط و معدات نیز باشد. اشکال: امثله و شواهد حسی همه این استدلالات عقلانی را نقض می کند. ما هزارها کار در جهان می یابیم که فاعل آنها از میان رفته و فعل همچنان به سر پای خود ایستاده است. بنا ساختمانی را می سازد و پس از رفتن بنا ساختمان باقی می ماند. ساعت ساز ساعتی می سازد و سالها آن ساعت بدون آن که احتیاجی به ساعت ساز داشته باشد به کار خود ادامه می دهد. پدر فرزند تولید می نماید و خودش می میرد و فرزند به زندگی خود ادامه می دهد و همچنین هزارها مثال دیگر. بهترین دلیل بر امکان یک چیز وقوع آن است. وقوع این حوادث دلیل بر امکان بقای معلول بدون علت است. پاسخ: این امثله حسی ناقض حکم عقلی نیست، زیرا در این موارد مسامحه‌ای به کار رفته و آنچه علت فرض شده علت نیست. بنا علت حرکاتی است که انجام می‌دهد، نه علت ساختمان که مجموعه‌ای از مواد با خاصیت‌های معینه است. ضامن بقای ساختمان آن موادی است که با خواص معینه در آنجا به کار رفته و بنا هیچ گونه علیتی نسبت به آن مواد و خواص آن مواد ندارد. تنها علیتی که دارد نسبت به حرکاتی است که شخصا مباشر بوده و بدیهی است که با نبود بنا آن حرکات معین نیز نابود می شود. و همچنین در مثال ساعت و ساعت ساز و پدر و فرزند که هر یک از پدر و ساعت ساز فقط علت حرکاتی هستند که در لحظات معین با مباشرت آنها صورت می گیرد و البته بقای آنها با بقای آن حرکات که معلولات واقعی وجود آنهاست شرط است. و از همین جا می توان فهمید که بنابر اصل حرکت و تکامل ذاتی اشیاء و این که وجود هر موجودی از موجودات طبیعت یک وجود سیال و متغیر و متحرکی است و هویت این موجودات را حرکت تشکیل می دهد و بنابر نظریه فوق که حرکت حادثه ایست که علاوه بر شرایط و معدات و مجاری و مراحل به محرک و فاعل مباشر نیازمند است، وجود یک محرک دائم و باقی و مباشر را باید تصدیق و اذعان نمود. تفصیل این مطلب در مقاله 10 که مستقیماً از حرکت و زمان بحث می شود خواهد آمد. اشکال نظریه فیزیکی نیوتن که با تجربه های غیر قابل انکاری تأیید شده و می گوید هر جسمی همیشه الاخر مناقض استدلالات عقلانی فوق است و بدیهی است که هرگاه یک قاعده عقلانی مناقض تجربیات دقیق درآید اعتباری ندارد. پاسخ این اشکال را در پاورقی بعدی توضیح خواهیم داد. ادامه متن و بنابراین علت مرکب یعنی یک سلسله حوادث مربوط که برای پیدا شدن یک پدیده مادی فرض می کنیم در حقیقت ماده ای را فرض کرده ایم که در جاده حرکت افتاده و یک رشته احوال و شرایطی را به نحو تکامل و تحول طی می کند و البته هر یک از این احوال و شرایط پابند جای ویژه خیش بوده و پس و پیش نخواهد شد. پس در حقیقت علت مفروضه با اجزاء تدریجی که دارد از وجود معلول خودش جدا نشده و مجموع علت که به معلول نسبت داده می شود هیچ یک از اجزاء خودش را گم نکرده، زیرا بدیهی است که هر یک از اجزاء در جای خودش محفوظ می باشد. مثلا در نوزاد انسانی از جمله اجزای علت انجام یافتن عمل تناسلی و قرار گرفتن ماده در رحم مادر و شرایط و احوال دیگر تحول و تکامل 9 ماهه می باشد و در این سلسله هر یک از احوال و شرایط وجود مفید دارند نه مطلق. یعنی انجام یافتن عمل تناسلی 9 ماه پیش از تولد باید باشد، نه هر وقت و نه وقت تولد. و بسیار روشن است که همه این احوال و شرایط بیواسطه و مستقیماً با خود نوزاد، معلول، پدیده تازه، سر و کار نداشته، بلکه مختلف بوده و برخی از آنها شرط شرط و برخی شرط 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 می باشد، چنان که انجام یافتن عمل تناسلی ارتباط مستقیم و بلافاصله ای که دارد با استقرار منی در رحم است، نه با تولد نوزاد. تنها در میان اجزاء علت آنهایی که تماس مستقیم با معلول دارند با نابود شدن آنها پدیده معلول موجود نخواهد بود، چنان که اگر ماده ای را که نوزاد با وی موجود است و یا صورت نوزاد انسانی را و یا کننده این کار را یعنی فاعل ترکیب را معدوم فرض کنیم، نوزادی در میان نخواهد بود. انسان نوزاد بی ماده معنی ندارد و همچنین ماده‌ای که صورت نوزاد انسانی را ندارد انسان نخواهد بود و همچنین فاعل کار ترکیب هرگاه دست از کار بکشد کار همانجا متوقف و نیمه خواهد ماند. پس در هر حال وجود علت بر به همراه معلول ضروری است. اشکال بیان گذشته درست است مگر در فاعل، و در حقیقت خردگیری ما نیز در اطراف همین علت فاعلی می باشد. ما هرگز نمی گوییم انسان بی ماده باز انسان است یا ماده بی انسانیت باز انسان است، ولی می توانیم بگوییم که فعل پس از نابود شدن فاعل باقی می ماند. ما هزارها کار در جهان می یابیم که فاعل آنها از میان رفته و فعل همچنان به سر پای خود ایستاده است، و با این حال چگونه می توان گفت همین که کار کننده دست از کار کشید کار نابود می شود؟ پاسخ منشأ اشکال سوستگیری و مسامحه در باب حقایق یا پی نبردن به حقیقت فعل و فاعل است. ما اگرچه بنا را کار بنا و نوزاد را کار پدر و مادر معرفی می نماییم، ولی به حسب حقیقت کار بنا همان حرکات گوناگون دست های وی می باشد که با مجرد خودداری از کار از میان می رود، وگرنه ساختمان هرگز به بنا قائم نیست و همچنین در سایر موارد. پس ما اولا این را می دانیم که ماده فعل و صورت فعل قائم به این فاعل بنا مثلا نیست، و ثانیاً این را نیز می‌دانیم که حرکات گوناگون دست این فاعل به او قائم است که به مجرد ترک معدوم می‌شود. و ثالثاً این را نیز می‌دانیم که نام فعل را که به این حرکت داده ایم تنها برای این است که حرکت بوده و به محرک خود قائم می باشد، وگرنه برداشتن و گذاشتن سنگ و آجر روی هم و بنا بودن بردارنده و گذارنده در نامگذاری خصوصیت و دخالتی ندارد.
tebyan.net گنجینه صوتی